استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به برنامه نیمروز خوش آمدید. از مهمترین ها در این برنامه: وزیر خارجه آمریکا به هند سفر میکند تا در مورد وضعیت امنیتی افغانستان صحبت کند. این مقام بلند رتبه آمریکایی فردا راهی هند میشود. از جزئیات حمله انتحاری امروز در ساحه ناحیه پنجم شهر کابل نیز برایتان خواهیم گفت. در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر را میشنوید. اما پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از ستار فروغ بشنوید.
پلیس کابل میگوید که در حمله انتحاری امروز در شهر کابل 3 تن زخم برداشتند. وزارت داخلی افغانستان میگوید بیش از 30 تن از طالبان مسلح در ولایت کندوز کشته و زخمی شدند. و رای دهی در انتخابات پارلمانی جرمنی ادامه دارد. تفصیل اخبار. پلیس کابل میگوید که در حمله انتحاری امروز در شهر کابل 3 تن زخمی شدند. به گفته قماندانی امنیه کابل، این حمله انتحاری در منطقه افشار در حوزه پنجم شهر کابل صورت گرفته است. سالم زاهد، رئیس تحقیقات جرایم جنایی قماندانی امنیه کابل، به رادیو آزادی گفت که این حمله انتحاری هنگام انجام شد که وسایط نیروهای خارجی از آن محل عبور میکردند. نیروهای بین المللی تا حال در این مورد چیزی نگفتند که آیا در این حمله به عساکر آنها آسیب رسیده است یا خیر. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. وزارت داخلی افغانستان میگوید که بیش از 30 تن از طالبان مسلح در ولایت کندوز کشته و زخمی شدند. این وزارت امروز در یک خبرنامه گفت در حمله نیروهای امنیتی افغان 11 تن از طالبان عصر دیروز در ولسوالی دشت ارچی کشته و 20 تن دیگرشان زخمی شدند. در خبرنامه گفته شده است که این حمله پس از آن انجام شد که طالبان در منطقه ارجال این ولسوالی بالای برخی پسته‌های امنیتی حمله کردند. وزارت داخله در یک خبرنامه جداگانه گفته است که عصر روز گذشته در جریان درگیری میان طالبان و پلیس محلی در ولسوالی دره صوف ولایت سمنگان، ملا رمزالله مشهور به زبیر، مسئول مالی طالبان و یک عضو کلیدی این گروه کشته شد. طالبان مسلح تا حال در این دو مورد چیز نگفتند. رئیس اجرایی حکومت افغانستان کار تطبیق پروژه برق آفتابی را در ولایت قندهار افتتاح کرد. عبدالله عبدالله صبح امروز به قندهار رفت. به اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی در قندهار، کار اجرایی این پروژه 12 ماه را در بر می‌گیرد و ظرفیت تولید 10 مگاوات برق را خواهد داشت. پروژه برق آفتابی ولایت قندهار 20 میلیون دلار هزینه برمی‌دارد که 10 میلیون دلار آن از سوی اداره انکشاف بین المللی امریکا یا USAID پرداخته می شود. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. وزیر دفاع امریکا فردا در سفر به هند در کنار روابط دو جانبه در مورد افغانستان نیز با مقامهای هندی صحبت خواهد کرد. قرار است جیمز ماتیس با نرندرا مودی صدر اعظم هند و وزیر دفاع جدید این کشور دیدار کند. پس از آن که دونالد ترامپ در ماه جنوری امسال کار را به عنوان رئیس جمهور امریکا آغاز کرد، این اولین سفر یک مقام بلندپایه امریکا به هند است. رئیس جمهور ترامپ ماه گذشته میلادی هنگام اعلان استراتژیش در مورد افغانستان و جنوب آسیا خواهان افزایش نقش هند در افغانستان شد. وزارت دفاع امریکا گفته است که ماتیس از جانب امریکا از سهمگیری گسترده هند در راستای دموکراسی، ثبات، امنیت و رفاه در افغانستان ستایش خواهد کرد. هند تقریبا 3 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است. رئیس جمهور امریکا میگوید آزمایش تازه راکت دوربرد توسط ایران نشان میدهد که توافق هسته‌ای با آن کشور مورد پرسش است و ایران با کره شمالی در سازش است. دونالد ترامپ ناوقت دیروز در توییترش نوشت ایران با تازگی یک راکت بالستیک با توانایی رسیدن به اسرائیل را آزمایش کرد. رئیس جمهور ترامپ همچنان نوشته است که آنها، یعنی ایرانی ها، در ایرانی ها با کوریای شمالی نیز کار میکنند. ایران با وجود هشدار آمریکا که گفته بود هر گونه آزمایش راکتی توافقنامه هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهان را زیانمند می‌سازد، راکت تازه‌اش را آزمایش کرد. تلویزیون دولتی ایران تصاویر آزمایش راکت بالستیک خرمشهر را نشر کرده است. این راکت اولین بار به روز جمعه در یک رژه نظامی در تهران به نمایش گذاشته شد. و رایدهی در انتخابات پارلمانی جرمنی ادامه دارد. مرکزهای رایدهی صبح امروز بر روی رایدهنده ها باز شدند. انتظار می رود انگلا مرکل برای بار چهارم در انتخابات برنده کرسی صدارت جرمنی شود. همچنان انتظار می رود که حزب راستگرای آلمان از زمان پایان جنگ جهانی دوم به این سو برای اولین بار به پارلمان رای یابد. نظر سنجی های پیش از انتخابات امروز، مرکل و حزب محافظه‌کار دموکرات مسیحیش و اتحاد سوسیال مسیحی را پیشتاز نشان می‌دادند. مارتین شولتز سوسیال دموکرات رقیب عمده انگلا مرکل در انتخابات است.
صدای ما را از رادیو زادی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 مشنوید. این هم فهرست از گزارش‌های برنامه نیمه روز رادیو زادی. وزیر دفاع آمریکا فردا به هند می رود تا در مورد وضعیت امنیتی افغانستان صحبت کند. پلیس کابل می گوید در نتیجه حمله انتحاری در ناحیه پنجم شهر کابل 3 تن زخمی شدند. رئیس جمهور حکومت افغانستان پروژه برق آبی را در قندهار افتتاح کرد. مرور بر روزنامه‌های چاپ امروز کابل هم داریم. از محاصره شدن خانه پدر یک عروس در تاجکستان نیز برایتان خواهیم گفت و در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر به نشر می رسد. با ما باشید. با سلام دوباره به شنونده هایی که تازه به رادیو آزادی پیوستند، سهر لیوال در این برنامه میزبانتان هستم و رامین کاکر در بخش تکنیک همکاری می کند. همان گونه که در آغاز شنیدید، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا فردا به هند می رود. قرار است جیمز ماتیس با همتای هندیش در مورد وضعیت امنیت در منطقه و مسائل دیگر مورد علاقه برای دو کشور صحبت کند. گفته می شود که این مقام بلند رتبه امریکایی در جریان سفرش به هند در مورد وضعیت امنیتی افغانستان نیز صحبت خواهد کرد. فرشته جلال زاید با جزئیات بیشتر در استودیو است.
قرار است جیمز ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا فردا در سفرش به هند در کنار بحث روی روابط دو جانبه بین واشنگتن و دهلی جدید در مورد وضعیت افغانستان نیز با مقام‌های هندی صحبت کند. جیمز ماتیس با نارندرا مودی صدر اعظم هند و وزیر دفاع جدید آن کشور نرملا سیتارمن دیدار میکند. این اولین سفر یک مقام بلند رتبه حکومت رئیس جمهور دونالد ترامپ به ایالات متحده آمریکا است. رئیس جمهور ترامپ ماه گذشته میلادی هنگام اعلان استراتژیش برای افغانستان و جنوب آسیا از هند خواهان افزایش کمک های اقتصادی و برنامه های سرمایه گذاری در افغانستان و همکاری برای تامین ثبات در این کشور شد. وزارت دفاع آمریکا می گوید جیمز ماتیس به نمایندگی از واشنگتن از سهمگیری گسترده هند در فعالیت ها برای تامین دموکراسی و امنیت در افغانستان ستایش خواهد کرد. با گفته یک منبع که افشا نشده، قرار است جیمز ماتیس هند را به خریداری هواپیماهای جنگی ساخت آمریکا به ارزش 15 میلیارد دلار تشویق کند. این منبع به آژانس خبری فرانسه گفته است که وزیر دفاع آمریکا با همتای هندیش در مورد مجهزسازی قوای بحری هند و فروش هواپیماهای بدون سرنشین یا درون با هند صحبت کند. مکیش آگه رئیس بنیاد مطالعاتی روابط استراتژیک بین هند و آمریکا با آژانس خبری فرانسه گفته است که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و صدر اعظم هند در ماه جون امسال با هم ملاقات کردند. با گفته وی سفر جیمز ماتیس به هند نشان می‌دهد که سیاستمداران دو کشور به افزایش همکاری‌ها در بخش دفاعی و نظامی اولویت می دهند. این در حالی است که قرار است عبدالله عبدالله رئیس اجرایه حکومت وحدت ملی افغانستان نیز به روز چهارشنبه به هند برود. آقای عبدالله با نریندرا مودی صدر اعظم هند و برخی از تاجران و سرمایه گذاران آن کشور می بیند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایه به رادیو آزادی گفت که آقای عبدالله در کنفرانس تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و هند اشتراک خواهد کرد و چند تفاهم نامه در مورد همکاری های دو جانبه میان کابل و دهلی نو نیز امضا خواهد شد.
قرار است رئیس اجرایی کشور در رأس یک هیئت بلند رتبه دولتی عازم هندوستان گردد. سفر سه روزه است که در این سفر بیش از 10 نفر از وزرای کابینه حکومت افغانستان رئیس اجرایی همراهی میکنند. در کل رئیس اجرایی در این سفر به نخست وزیر هند و به مالکین و مسئولین کمپانی های کلان تجارتی هندوستان صحبت هایی داشته باشد.
هند بعد از سقوط رژیم طالبان در افغانستان تا حال حداقل 3 میلیارد دلار به بازسازی و پروژه های انکشافی در این کشور کمک کرده است. با گزارش روزنامه اکونومیک تایمز هند، قرار است یک نمایشگاه مواد تجارتی هند و افغانستان نیز به روز چهارشنبه در دهلی جدید گشایش یابد.
شنیدید که وزیر دفاع ایالات متحده امریکا فردا به هند می رود و در کنار سایر مسائل در جریان این سفر در مورد وضعیت امنیتی افغانستان نیز صحبت خواهد کرد. حالا هم میریم به جزئیات حمله انتحاری امروز. قمندانی امنی کابل تایید می کند که یک حمله انتحاری در ساحه افشار مربوط حوزه پنجم شهر کابل صورت گرفته است. سالم زاهد رئیس تحقیقات جرایم جنایی قمندانی امنی کابل به رادیو آزادی گفته که حمله انتحاری بوده و در هنگام عبور وسایط نیروهای خارجی از محل صورت گرفته است. وی گفته که این حمله با استفاده از یک موتر انجام شده و معلومات ابتدایی نشان می‌دهد که در این حمله 3 فرد ملکی زخمی شدند. برای گرفتن جزئیات بیشتر از ساحه میریم به صحبت تلفنی که با نصرت پارسا همکار ما در این مورد داریم. از محل رویداد میپرسیم. پارسا صاحب سلام، این حمله دقیقا در کجا صورت گرفته و شاهدان عینی در این مورد چی میگن؟
این حادثه البته در منطقه افشار کابل، جایی که سرک عمومی است، موترهای نظامی خارجی در حال عبور بودن صورت گرفته. نجیب دانش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله میگه که در این رویداد 5 غیر نظامی زخم برداشتن. شاهدان رویداد هم میگن که کشتر اونها ندیدن در محل رویداد. زبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان با ارسال نامه با ارسال پیام به رسانه ها ادعا کرده که در این حمله بیش از 10 نظامی امریکایی کشته شدن، در حالی که به گفته شاهدان عینی موترهایی که از این حلقه کردن نظامیان دنمارکی بودن. و در مورد تلفات یا خسارات رسید به نیروهای خارجی دانوز اطلاعات در دست نیست، اما آنچه که ما در محل دیدیم یک موتر مربوط و نظامیان خارجی قسمان منهدم شده بود که دقایق پیش نظامیان خارجی و محل ترک کردن، اما تا هنوز هم ساحه در انسداد نیروهای امنیتی افغان قرار دارند.
با تشکر از شما نصرت پارسا بود که از محل انتحاری امروز در ساحه پنجم شهر کابل گزارش می داد. شنیدید که وزارت داخلی افغانستان گفته است در حمله‌ای که هدفش کاروان نیروهای خارجی بوده 5 غیر نظامی افغان زخم برداشتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان مسلح مسئولیت این رویداد را بر عهده گرفته و گفته که این حمله از سوی گروه طالبان انجام شده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
شهروندان جرمنی امروز برای شرکت در انتخابات پارلمان مرکزی آن کشور پای صندوق‌های رأی می‌روند. صدر اعظم جرمنی و مارتین شولز، رقیب سوسیال دموکراتش، دیروز در آستانه برگزاری انتخابات از رأی دهندگان خواستند که به حزب راستگرایان رأی ندهند. جزئیات بیشتر در این مورد را از فرشته جلالزای می‌شنویم که همین حالا در استودیو است. خانم جلالزای، سلام. انتخابات امروز در جرمنی چقدر مهم پنداشته می شود؟
سلام به شما سحر لیوال و شنونده رادیو آزادی. انتخابات امروز در آلمان برای این مهم پنداشته شده که قرار است نتایج کم سابقه ای داشته باشد. انتخابات امروزی شاید چهارمین دوره صدارت عظمای انگلا مرکل را ممکن سازد و برای نخستین بار بعد از پایان جنگ جهانی دوم در اروپا شاید به ورود یک حزب راست افراطی به بوندستاگ یا پارلمان آلمان فدرال بیانجامد. انگلا مرکل پیشتاز در نظرسنجی های فعلی از سال 2005 میلادی به این سو صدر اعظم آلمان است و در سال 2000 میلادی رهبری اتحادیه دموکرات مسیحی در آلمان را در دست گرفت که یک تشکیل محافظه‌کار سیاسی پنداشته شده است. انتظار می رود که مرکل همراه همپیمانش اتحادیه سوسیال مسیحی بایرن پیروز انتخابات باشد. با وجود فراز و نشیب ها در نظرسنجی ها پیش بینی می شود که بلاک سیاسی خانم مرکل بین 34 تا 37 درصد از آرا را از آن خود خواهد کرد. پس از او حزب سوسیال دموکرات ها با 21 تا 22 درصد آرا قرار دارد. در انتخابات پیشین آلمان در سال 2013 میلادی اتحادیه دموکرات مسیحی 40 درصد، سوسیال دموکرات ها 30 درصد، حزب چپ و اتحاد سبز ها هر کدام 10 درصد و اتحادیه سوسیال مسیحی بایرن نزدیک به 9 درصد کرسی ها را در اختیار داشتند.
خب، انگلا مرکل و رقیبش از حزب سوسیال دموکرات دیروز در جمع هواداران خود صحبت کردند. نکات عمده سخنرانی های این دو سیاستمدار چی بود؟
بله، انگلا مرکل دیروز در جمع هواداران خود در برلین پایتخت آلمان گفت که آنها به تلاش ها برای قانع کردن رای دهندگانی که هنوز تصمیم قطعی خود را نگرفتند ادامه دهند، چرا که با گفته خانم مرکل خیلی ها در آخرین ساعت های انتخابات در مورد اینکه با کدام طرف رأی بدهند تصمیم میگیرند. همزمان با این مارتین شولتز، رهبر حزب سوسیال دموکرات ها، مهمترین رقیب انتخاباتی اتحادیه دموکرات مسیحی در جمع هواداران این حزب در شهر غربی آخن شرکت کرد. هر دو رقیب با وجود تفاوت های حزبی درخواست مشترک از رأی دهندگان داشتند و از آنها خواستند که جلو ورود حزب دستراستی بدیل برای آلمان را بگیرند. سیگمار گابریل، وزیر خارجه آلمان که خود از حزب سوسیال دموکرات ها هست، هشدار داد که برای نخستین بار از زمان پایان جنگ جهانی دوم نازی های واقعی به پارلمان راه پیدا خواهند کرد. بوندستاگ یا پارلمان مرکزی آلمان فدرال است و شمار نمایندگان در این نهاد قانون‌گذار در آلمان تغییر می‌کند. در حال حاضر 631 کرسی دارد که یک کرسی آن خالی است. دیده شود که کدام حزب در انتخابات پیشتاز خواهد بود.
با تشکر از شما از فرشته جلالزای، شنیدید که شهروندان جرمنی امروز برای شرکت در انتخابات پارلمان مرکزی آن کشور پای صندوق‌های رأی می‌رود. حالا هم اخبار اقتصادی را بشنوید که نسیم شفق آماده کرده است.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید که به زودی یک فابریکه پروسس شیر در ساحه بینحصار شهر کابل ساخته خواهد شد. جهانگیر میاخیل، رئیس بخش مالداری و صحت حیوانی این وزارت، امروز به رادیو آزادی گفت که این فابریکه در یک شبانه روز 60 تن شیر را پروسس خواهد کرد. وی میگوید در این فابریکه بسته‌بندی شیر به شکل شیر ملپیک صورت میگیرد. هنگامی که شیر این گونه پروسس شود، از 3 تا 6 ماه نگهداری شده میتواند. آقای میاخیل میگوید که با افزایش تولیدات شیر در داخل کشور، تلاش میکنند از واردات شیر از دیگر کشورها جلوگیری کنند. وی میگوید که ساخت این فابریکه 12 میلیون دلار هزینه برمی‌دارد که از سوی وزارت زراعت و مالداری پرداخته می‌شود و با آغاز کار آن برای حدود 3000 تن زمینه کار فراهم می‌گردد. اتاق تجارت و صنایع در ولایت کندز میگوید که به علت عدم طی مراحل به موقع اموال تجارتی، عواید در شیرخان بندر کاهش یافته است. مسعود وحدت مدیر عامل این اتاق در کندز امروز به رادیو آزادی گفت به علت عدم هماهنگی میان ادارات و برخی مشکلات قانونی در شیرخان بندر، چالش ها برای تجار افغان بیشتر شده است. وی میگوید که پیش از این عواید شیرخان بندر بیشتر از حالا بود، اما در این مورد جزئیات ارائه نکرد. یک بخش عمده داد و ستد تجارتی از راه شیرخان بندر با کشورهای آسیای میانه صورت میگیرد و نرخ برخی از مواد خوراکی در بازارهای امروز شهر کابل از این قرار است: یک بوری آرد قزاقی 1160 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 1900 افغانی، یک بوری 3.5 سیره برنج 1850 افغانی، یک قوطی روغن 16 لیتره 1120 افغانی و همچنان یک لیتر پترول به 46 افغانی و یک لیتر دیزل به 45 افغانی به فروش می رسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در سرای شهزاده کابل چنین تبادله می شود: یک دلار آمریکایی 68 افغانی و 40 پول، یک یورو 81 افغانی و 30 پول، یک پوند استرلینگ 91 افغانی و 30 پول، یک ریال سعودی 18 افغانی و 5 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 30 پول و 1000 کلدار پاکستانی 639 افغانی.
تشکر از همراهی هر یکتان. تا این لحظات صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس اجرایی حکومت افغانستان کار تطبیق پروژه برق آفتابی را در ولایت قندهار افتتاح کرد. عبدالله عبدالله صبح امروز به قندهار رفت. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی، کار اجرایی این پروژه 12 ماه را در بر می‌گیرد و ظرفیت تولید 10 مگاوات برق را خواهد داشت. صادق رشتین خبرنگار ما در قندهار که در این مراسم رفته بود در خط مستقیم تلفن با ماست. آقای رشتین سلام. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در سخنرانی امروزش در این مورد به کدام مسائل اشاره کرد؟ بله آقای رشتین صدای ما را میشنوید؟ بله تلاش میکنیم تا تماس ما با آقای رشتین در ولایت قندهار برقرار شود تا جزئیات سخنرانی امروز عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در هنگام آغاز پروژه برق آفتابی در آن ولایت را بگیریم. همکار تکنیکی ما تلاش میکند، اما پیش از این که این جزئیات داشته باشیم مرور داریم به روزنامه چاپ امروز کابل که تعداد از این نشریه ها را نسیم شفق مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل در بیشتر مطالب و تبصره های خود با توزیع اسلحه به شمار از مردم برای تأمین امنیت در روزهای محرم، مداخله حکومت در امور کمیسیون مستقل انتخابات و اتهام اختلاس بالای رئیس ولسی جرگه پرداخته اند. روزنامه مسیر در سرمقالهش گفته است که گارنیزیون کابل برای تأمین امنیت تکیه خانه ها و مساجد در روزهای محرم برای 500 تن اسلحه توزیع می کند. سرمقاله نویس گفته است که این اقدام به چند دلیل نادرست و نگران کننده است. نخست این که بر اساس قوانین افغانستان تأمین امنیت وظیفه نیروهای امنیتی این کشور است. دوم این که این 500 تن که برایشان سلاح داده می شود کیها هستند، استفاده سلاح را بلدند یا نه، چی تضمین وجود دارد که در سرقتها و اعمال غیرقانونی دیگر از این اسلحه کار گرفته نشود. سرمقاله نویس می گوید پرسش دیگر این که آیا این افراد دوست و دشمن را تشخیص خواهند توانست؟ آیا خود این افراد مورد استفاده دشمن قرار نخواهند گرفت؟ و دیگر این که اسلحه توزیع شده دوباره چگونه جمع‌آوری خواهد شد؟ سرمقاله نویس همکاری مردم در تأمین امنیت را بسیار مهم دانسته، اما نهادهای امنیتی افغان را مورد انتقاد قرار داده که چرا صدها میل سلاح را بالای مردم توزیع می کند؟ روزنامه آرمان ملی در سرمقالهش نوشته است که هنوز نیز کمیسیون مستقل انتخابات به ارگ ریاست جمهوری وابسته است. سرمقاله نویس گفته است، از زمانی که این کمیسیون پس از گماشتن کمیشنران تازه‌اش به کار آغاز کرده، چندین بار برخی از اعضای آن مشکل انحصار و فیصله های پنهانی را مطرح کردند. سرمقاله نویس نوشته است که کمیسیون های انتخاباتی باید اعتبارشان را اعاده می کردن و اقدامات جدی برای اصلاحات در نظام انتخاباتی این کشور انجام می دادند. اما سرمقاله نویس می گوید که کمیسیون انتخابات تا حالا دست به کدام اصلاحات نزده و به بی‌اعتمادی مردم بر آن افزوده شده است. و روزنامه افغانستان ما در مطلب به اتهام اختلاس به رئیس ولسی جرگه و رئیس دارالانشای این جرگه پرداخته است. نویسنده مطلب نوشته است که شمار زیاد از اعضای این جرگه خواستار بررسی این اتهامات شدند. در مطلب آمده که حتی برخی از وکلای مردم در ولسی جرگه گفتند که مطابق قانون اساسی باید وظیفه عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه به اتهام سوء استفاده از صلاحیت و خیانت ملی تعلیق گردد.
باز هم خوش آمدید، صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. قسمی که در جریان هستین، رئیس اجرایی حکومت افغانستان کار تطبیق پروژه برق آفتابی را در ولایت قندهار امروز افتتاح کرد. برای گرفتن جزئیات بیشتر این موضوع، صادق رشتینی خبرنگار رادیو آزادی را از ولایت قندهار در خط تلفن با خود داریم. آقای رشتینی سلام. عبدالله عبدالله در سخنرانی امروز خود به کدام مسائل اشاره کرد؟
تفاوت دونکو تا بیا سلام. مثلا دکتر عبدالله عبدالله په کندهار کې د لس میگاوات لمریز برېښنا د پروژې د پرانیستلو مراسم راغلی وو. د لس میگاوات لمریز برېښنا دا پروژه چې دولس میاشتې وخت نیسي او د اګست په شپږویشتمه چارې بشپړېږي. ډېره برخه برېښنا به یې صنعتي پارک او یوه لږه برخه به یې کندهار ښار ته ورکول کېږي. د افغانستان اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د دغه پروژې د افتتاح په مراسمو کې وویل چې پر دې پروژې $60 میلیونه لګښت شادي چې $10 میلیونه د USAID د بلایو وزن مرستو څخه ورکول کېږي. پاته $10 میلیونه نورې پیسې د ګرانټ په نوم د یوې هندي کمپنۍ لخوا ورکول کېږي. اجرایي رئیس وویل چې د دغه پروژې په بشپړېدو سره به د کندهار په صنعتي پارک کې د فعال او غیر فعالو فابریکو د برېښنا ستونزه هواره شي. په عین وخت کې د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤل وایي چې د لمریزې برېښنا د دغه پروژې تر بشپړېدو وروسته به دغه شرکت د 15 کلونو لپاره د برېښنا هر کیلووات ساعت په 1.3 سنټه رانیسي چې وروسته به د 15 کلونو به د لمریزې برېښنا دغه دستګاه د افغانستان د برېښنا شرکت ته وسپارل شي. د یادولو وړ ده چې د لمریزې برېښنا دغه دستګاه د برېښنا د رزرو کومه سرچینه نه لري، یوازې د ورځې په لار کې برېښنا تولیدوي او د شپې لخوا به برېښنا نه وي.
با تشکر از شما صادق رشتینی خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد افتتاح کار تطبیق پروژه برق آفتابی از ولایت قندهار گزارش می داد. حالا هم در یک مطلب جالب دیگر می شنوید که در تاجکستان خانه پدر یک عروس از سوی مقام ها محاصره شد و تمام غذاهایی که آماده شده بود جمع‌آوری گردید. این که چرا در گزارش از فرشته نگاه بشنوید.
مقام ها در جنوب تاجکستان خانه را محاصره کردند که در آن جشن عروسی دختر بزرگ خانواده با جوش و خروش ادامه داشت. علت محاصره این خانه آماده ساختن غذای فراوانی بود که بر اساس قانون تاجکستان ممنوع قرار داده شده است. خال مراد ابراهیموف، یکی از مقام هایی که در محل رویداد حضور داشت، به مرکز خبر رادیو آزادی گفته: زمانی که به خانه عروس رفتیم پی بردیم که خانواده او غذاهای متعدد را برای مهمانی آماده ساختن که در تضاد با قانون است. ما هم غذاها را گرفته و به شفاخانه روانی منطقه فرستادیم تا کارمندان و مریضان نوشجان کنند. بر اساس قانون جدید تاجیکستان که در اوایل 2017 میلادی تصویب شد، خانواده ها اجازه ندارند تا در میمونی هایی که به مناسبت عروسی، فاتحه و یا برای پیدا شدن نوزاد برپا می کنند، مصارف گزاف نمایند. در عوض، خانواده ها با باز کردن حساب بانکی آن پول را برای مصرف تعلیم فرزندانشان خرج کنند. خدایاروف 44 ساله که خانه‌اش دقایق پیش از آغاز جشن عروسی دخترش محاصره شد میگوید پیش از پیش به خانم‌های خانواده‌ایشان گفته بود که نباید غذای بیشتر آماده کنند. در تاجیکستان خانواده‌هایی که برخلاف قانون در عروسی‌ها فاتحه و یا دیگر محافلشان مصارف گزاف می‌کنند و غذاهای فراوان آماده می‌کنند تا 4000 دلار آمریکایی جریمه می‌شوند و در صورت تکرار این عمل جریمه آن 5700 دلار است. پیش از تصویب قانون جدید خانواده عروس در تاجیکستان نه تنها که یک میمانی مجلل را برای میمانها برگزار میکرد بلکه چندین نوع غذا را به خانه داماد نیز میفرستاد که به گفته مقامها پول گزاف برای آن به کار بود.
با همین گزارش رسیدیم به نیمه برنامه و نیمه ساعت، یک ساعت هم یک و نیمه پس از ظهر به وقت افغانستان است. حالا هم فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را ستار فروغ بشنوید.
پلیس کابل میگوید که در حمله انتحاری امروز در منطقه ابشار 3 غیر نظامی زخمی شدند. بمبگذار انتحاری بالای کاروان نیروهای دنمارکی حمله کرده است. ویلیام سالوین سخنگوی ماموریت حمایت قاطع ناتو گفته است در این حمله کدام سرباز ماموریت به رهبری ناتو کشته و یا زخمی نشده است. وزارت داخلی افغانستان میگوید که در حمله نیروهای امنیتی افغان عصر دیروز در ولسوالی دشت ارچی ولایت کندوز 11 تن از طالبان کشته و 20 تن دیگرشان زخمی شدند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز به قندهار رفت و در آنجا کار تطبیق پروژه برق آفتابی را افتتاح کرد. وزیر دفاع آمریکا فردا در سفر به هند در کنار روابط دو جانبه در مورد افغانستان نیز با مقام‌های هندی صحبت خواهد کرد. قرار است جیمز ماتیس با نرندرا مودی صدر اعظم هند و وزیر دفاع جدید این کشور دیدار کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید آزمایش تازه راکت دوربرد توسط ایران نشان می‌دهد که توافق هسته‌ای با آن کشور مورد پرسش است و ایران با کره شمالی در سازش است. و رایدهی در انتخابات پارلمانی جرمنی ادامه دارد. انتظار می‌رود که آنگلا مرکل برای بار چهارم در انتخابات برنده کرسی صدارت جرمنی شود. همچنان انتظار می‌رود که حزب راستگرای آلمان از زمان پایان جنگ جهانی دوم به این سو برای اولین بار به پارلمان رای یابد.
با تشکر از همراهی هر یکتان تا این لحظات با رادیو آزادی، حالا هم شنونده برنامه کاروان زهر باشید.
کاروان زهر
شنونده های محترم رادیو آزادی، سلام، وقتتان بخیر. باز هم نوبت نشر برنامه کاروان زهر فرا رسیده است و من عبادالله حنانزی در این برنامه میزبان شما هستم. در این برنامه خواهید شنید که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در مورد تهدیدات ناشی از قاچاق مواد مخدر ابراز نگرانی کرده است. موضوعات و مطالب دیگر هم داریم، اما قبل از همه رویدادهای مهم یک هفته گذشته در بخش مواد مخدر را از نظیفه محبوبی میشنویم.
پلیس هرات یک کانتینر مملو از مواد کیمیایی را کشف و ضبط کرده که برای ساختن بای مواد مخدر از آن استفاده می شد. جیلانی دقیق، رئیس مبارزه علیه مواد مخدر ولایت هرات، روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت این کانتینر از ایران وارد خاک افغانستان شده بود که در منطقه سرحدی اسلام قلعه سوی پلیس متوقف شد.
این محموله هم محموله کلانی بودن، بزن یزید دو نفر افغان و یک نفر ایرانی دستگیر شدن و پنجه قانون سپرده شدن. البته مواد هم بعد از طی مراحل و فیصله محکمه حریق خواهد شدن.
آقای دقیق میگوید که قیمت مجموعی این مقدار مواد کیمیایی بین 10 تا 15 میلیون دلار تخمین شده است. قابل ذکر است که نزدیک به دو ماه قبل نیز پلیس هرات به ارزش 15 میلیون دلار یک کانتینر بزرگ از مواد کیمیایی را کشف کرد که از ایران وارد خاک افغانستان شده بود. مرکز ردی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر در جریان یک هفته گذشته در شماری از مکاتب شهر کابل کمپاین آگاهی عامه را راه اندازی کرده است. خالد موحد سخنگوی این مرکز روز پنجشنبه به رادیو زدی گفت این کمپاین در 8 مکتب شهر کابل راه اندازی شده که در جریان آن در مورد اضرار مواد مخدر به خصوص تابلت که به متعلمین آگاهی داده شده است.
این کمپاین درباره قانون مبارزه علیه مواد مخدر و اضرار مواد مخدر آگاهی داده شده همچنان در ارتباط با مسئولیت های در اجتماع و اجتناب پذیرشان و جلوگیری از اینکه پیدایشون تا در این اجتماع آگاهی داده شده.
این مرکز سال گذشته نیز در شماری از مکاتب شهر کابل کمپاین آگاهی عامه را راه انداخته بوده است. و مورد اخیر این که مسئولان محلی نیمروز نزدیک به 5 تن مواد مخدر را حریق کردند. انجینیر عبدالسمی والی نیمروز به رادیو زدی میگوید که این مواد در بیش از 50 عملیات به دست نیروهای امنیتی افتاده است و بعد از بررسی و طی مراحل قانونی حریق شده است. به گفته والی نیمروز نیروهای امنیتی در این ولایت به هیچ کس اجازه خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر را نمیدهند. ولایت نیمروز از جمله ولایات سرحدی افغانستان است که به علت همسرحد بودنش با کشورهای ایران و پاکستان گاهگاه شاهد قاچاق مواد مخدر است.
رویدادهای مهم هفته گذشته بود که همکار ما نظیفه محبوبی برای تان ارائه می کرد. در ادامه برنامه میشنوید که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا شبکه‌های قاچاق مواد مخدر را تهدید جدی در برابر کشورهای جهان می‌داند.
شبکه‌های جهانی جرمی با قاچاق مواد مخدر امروز سرحدات ما را تهدید می‌کند.
در یک گزارش دیگر شما را از وضعیت شمار از معتادان مبتلا به ویروس تبرکلوز آگاه می‌سازیم.
آزمایش گرفتن گفت شما مبتلا به زردی سیاسه. خیلی ناراحت شدم.
و در لحظات اخیر برنامه یک درامه زیبا را خواهید شنید.
چورو بچی، تو رو چی شده؟
بادر، مره ببر، مره دگه پردر نمه کشم.
و حال هم میپردازیم به گزارش نخست برنامه. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا شبکه‌های قاچاق مواد مخدر را تهدید جدی در برابر کشورهای جهان می‌داند. دونالد ترامپ که به روز سه‌شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی می‌کرد گفت شبکه‌های جهانی قاچاق مواد مخدر و اسلحه به گونه آزادانه در برخی کشورها فعالیت می‌کنند که به گفته وی کشورهای جهان باید با تلاش مشترک مانع تهدید برخاسته از این ناحیه شوند. کارشناسان افغان با توجه به تاثیر مواد مخدر بر امنیت جهان و خصوص کشورهای منطقه میگویند مبارزه با این پدیده باید جهان شمول باشد و تمام کشورها در این راستا صادقانه همکاری نمایند. شرح بیشتر از سحر لیوال.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هنگام سخنرانی در 72 مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک مواد مخدر را از جمله چالش‌های جدی خواند که به گفته وی امنیت تمامی کشورهای جهان را تهدید می‌کند. دونالد ترامپ در سخنرانی روز سه‌شنبه‌اش در مقر سازمان ملل گفت به شمول قاچاقبران انسان و اسلحه شبکه‌های جهانی قاچاق مواد مخدر در برخی کشورها آزادانه فعالیت می‌کنند.
شبکه‌های جهانی جرمی با قاچاق مواد مخدر اسلحه وادار ساختن مردم به بیجا شدن از محل سکونتشان و مهاجرت‌های دسته‌جمعی امروز سرحدات ما را تهدید می‌کند. ساده بگویم ما در شرایط قرار داریم که این همه پدیده‌ها و آزادی عمل را در اختیار دارند. حال این با ما ارتباط دارد که آیا جهان ما را در معرض تهدید آنان می‌گذاریم و یا از راه مبارزه مشترک این تهدیدها را در گودال نابودی می‌اندازیم.
رئیس جمهور ایالات متحده میگوید دولت‌های عضو سازمان ملل نباید با فرصت دادن به فعالیت شبکه‌های جرمی اجازه دهند که میلیون‌ها کودک در فقر بمیرند، بلکه به گفته وی دولت‌ها باید با هم همکاری کنند تا میلیون‌ها انسان که از ناحیه مواد مخدر و قاچاق انسان رنج می‌برند، رهایی یابند. شامل ساختن مبارزه علیه مواد مخدر در استراتژی جدید آمریکا برای جنوب آسیا از تقاضای حکومت افغانستان بود. اما چند پیش ریکس تیلرسون وزیر خارجه امریکا گفت مبارزه با فساد و مواد مخدر بخشی از مسئولیت‌های دولت افغانستان است. حال کارشناسان با توجه به اظهارات رئیس جمهور ترامپ میگویند واشنگتن تهدیدات برخاسته از مواد مخدر و نقش آن در دوام جنگ افغانستان و تمویل تروریسم را درک کرده است. از همین رو رئیس جمهور ترامپ در کنار مبارزه با تروریسم خواهان همکاری کشورها در مبارزه علیه مواد مخدر نیز شده است. محمد ابراهیم اظهر، معین پیشین وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، میگوید
این هم ناشی از تشویش عمده خود رئیس جمهور امریکا به خاطر مسئله تروریسم است. شما میفهمین که یک بخش عمده پول مواد مخدر به جیب تروریست ها یا تروریسم میریزه. از این خاطر من فکر میکنم در مدت زمان طولانی ایالات متحده امریکا به این راستا با دولت افغانستان همکاری داشته.
بر اساس معلومات اداره مبارزه علیه مواد مخدر و کنترل جرایم ملل متحد، افغانستان هنوز هم بزرگترین کشور تولید کننده تریاک به حساب می آید. ابراهیم اظهر، معین پیشین وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، با توجه به تقاضای بلند مواد مخدر در بیرون از افغانستان، می گوید که مبارزه با این پدیده باید جهان شمول باشد و به شمول امریکا و روسیه تمام کشورها در این راستا اقدامات عملی انجام دهند.
گزارش بود در مورد نگرانی رئیس جمهور امریکا مبنی بر تهدید قاچاق مواد مخدر که سحر لیوال ارائه می کرد. کاروان زهر.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی که تمامی ابعاد مواد مخدر، کشت، تولید، قاچاق و استعمال آن را به بحث می‌گیرد. کاروان زهر،
یک شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر، تکرار آن چهار شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر. باز هم خوش آمدید. شما برنامه نیم ساعته کاروان زهر را از رادیو آزادی میشنوید و این هم گزارش دیگر. دکتران در شفاخانه تداعی معتادین ابن سینا در کابل میگویند نزدیک به 2% معتادینی که در این مرکز تحت تداعی قرار دارند به بیماری زردی مبتلاند. در حال حاضر بیش از 1000 معتاد در این مرکز تحت تداعی قرار دارد که شمار از آنان در کنار بیماری زردی به ایدز و تبرکلوز نیز مبتلاند. از سوی دیگر دکتران بخش داخله در شفاخانه انتونی میگویند در مقایسه با مردم عام معتادین مواد مخدر بیشتر در مرض مبتلا شدن به بیماری زردی قرار دارند. شرح بیشتر این گزارش را از عفیفه ساکب میشنویم.
خیلی احساس ناراحتی، خیلی احساس.
این مرد جان علی نام دارد، با صورت زرد رنگ و ظاهرا ناامید از زندگی، با صدای لرزان میگوید که به بیماری زردی سیاه مبتلا است. جان علی جوان 30 ساله است و از 5 سال به این سو از مواد مخدر استفاده می کند. وی که مواد مخدر را توسط پچکاری به وجودش تزریق می کرد، در حال حاضر در مرکز تداوی معتادین ابن سینا بستری است.
وقت آزمایش دادم، از ما آزمایش گرفتن، گفت شما مبتلا در زردی سیاسه. خیلی ناراحت شدم، چون ما شنیده بودم که زردی سیاه تا کشنده هم هست. گوشگی شدم یک ذره. کوشش کردم تا جایی که دیگه از گلاس های کسی دیگه استفاده نکنم، یا از گلاس ما دیگه کسی استفاده نکنه که خدای نکنه یه وقت اونا رو نگیره.
سرور دوست جان علی نیست که به مواد مخدر معتاد است و در این مرکز تحت تداوی قرار دارد، میگوید هنگامی که جان علی دانست که وی به زردی سیاه مبتلا است، ناامید شد و از نشست و برخاست با دوستان هم انکار میکرد.
کنار گیری میکرد زیاد، قد کسی کب نمیزد، دیگه زیاد پرخوش کردی میکرد، باز میرفتیم پولیش میشتیم و آرامش میکردیم.
مرکز تداوی معتادین ابن سینا در گذشته پایگاه نظامی نیروهای خارجی بود و به نام کمپ فینیکس یاد میشد. اما حال صدها معتاد از نقاط مختلف شهر کابل جمع‌آوری گردیده و در این مرکز تحت تداوی قرار دارند. واحد الله کوشان معاون مرکز تداوی معتادین ابن سینا میگوید هر معتادی که به این مرکز آورده می شود قبل از آن که بستری شود تحت معاینات صحی قرار می گیرد. آقای کوشان میگوید که نزدیک به 1000 معتاد مواد مخدر در این مرکز بستری اند که شماری از آنان در کنار بیماری های خطرناک دیگر به زردی سیاه نیز مبتلا اند.
زردی سیاه و زردی سفید دو بیماری است که بیشتر هموطنان ما به آن مبتلا اند و عامل آن یک نوع ویروس است که تداوی ندارد. این بیماری در میان افراد معتاد زیاد است. هر معتادی که به این شفاخانه آورده می شود نخست تحت معاینه قرار می گیرد. در میان معتادین که بستری اند 2% به زردی مبتلا اند.
زردی مرض ساری است که از یک نوع ویروس به وجود می آید و از طریق خون و آب از وجود یک انسان به بدن انسان دیگر سرایت می کند. زردی در مجموع 5 نوع است که خطرناکترین نوع آن زردی سیاه می باشد. فریدالله عمری دکتر متخصص امراض داخله در شفاخانه انتونی کابل می گوید این بیماری به آسانی از طریق سرنج از شخص مریض به شخص صحتمند سرایت کرده می تواند که از جمله یکی از این مثال ها معتادین بوده می توانند.
در مقایسه با مردم عادی معتادین مواد مخدر بیشتر به این بیماری روبرو اند، زیرا معتادین از یک سو از سرنج های مشترک استفاده می کنند و از سوی دیگر مقاومت بدن آنان کم است. از سرنج هایی که معتادین استفاده می کنند از بیشتر آن قبلا بیماران مبتلا به زردی استفاده کرده اند.
دکتر عمری می گوید که ویروس زردی می تواند محیط را آلوده سازد و تا 7 روز در محیط زنده باقی بماند. هرچند تعداد دقیق بیماران مبتلا به بیماری زردی در افغانستان روشن نیست، اما با گفته دکتران در شفاخانه انتونی از هر 10 مریض در کشور 1 مریض به بیماری زردی مبتلا است. دکتران هر 5 نوع زردی را کشنده می دانند و می گویند هرگاه در وجود کسی اعراض و علایم زردی دیده شود باید هرچی زودتر به معالجه آن اقدام کند. با گفته آنان بهترین راه جلوگیری از مصاب شدن به بیماری زردی سیاه گرفتن واکسین است که باید همه به طور منظم 3 بار واکسین شوند.
این در حال است که قبل از این مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان گفتند که نزدیک به 50% بیماران HIV یا ایدز را در این کشور معتادین مواد مخدر تشکیل می دهند. دکتر سمرالدین زازای معاون بخش کنترل ایدز در وزارت صحت عامه به رادیو آزادی گفت 2290 واقعی بیماری ایدز در سراسر افغانستان نزد آنان ثبت شده است که از این میان 962 تن آنان را افراد تشکیل می دهد که پیش از مبتلا شدن به ایدز از مواد مخدر استفاده می کردند. در این مورد با آقای زازای مصاحبه ای را انجام دادم و در نخست از وی در مورد امراض پرسیدم که بیشتر معتادان با آن مواجه اند.
در بین معتادین اکثرا مرض HIV، هپاتیت بی، سی و سیپلیس زیاد شیوع داره، چون ما در 2009 و 2012 یک سروه اجرا کردیم. این سروه توسط جان هاپکن یونیورسیتی اجرا شد که نشان داد که 4.4% معتادین زرکی مبتلا به HIV، 31.2% معتادین زرکی مبتلا به هپاتیت سی یا زردی سیاه و هپاتیت بی زردی سپید که 6.6% و سیپلیس 6% معتادین زرکی مبتلا به ای امراض هستند.
به خاطر تداوی از معتادین چه اقدامات کردین و فعلا اگر بگوین که چگونه ای امراض به معتادین انتقال میشه؟
اکثرا ایچ‌آی‌وی که از سیرا انتقال میکنه یکی از طریق خون است که اکثرا از استعمال مواد مخدر از طریق پیچکاری هستند. عمده راه انتقالش استفاده از ناپاک سوزن و سرنج و شریک ساختن سوزن و سرنج قطعی یکی دیگه هستند. و راه دومش که از رابطه غیر مسئول جنسی. دیگه راهش است که از مادر به طفل انتقال میکنه که 3 مرحله داره، در دوران حاملگی، در دوران تولد و در دوران شیردهی انتقال کار میکنه.
دکتر سپا اگر بگویم که بدون متادین چقدر افراد هستن که پیش ما ثبت شدن، یا ارقام کلی اگر بتین از در مجموع کسایی که به مرض ایدز یا ایچ آی وی مبتلا هستن؟
در مجموع 2290 نفر مبتلا به ایچ آی وی هستن و تخمین یو ان ایس که نشان می‌دهد 6700 نفر مبتلا به این مرض در کشور ما وجود داشته باشد. در بین همین 2290 نفر 962 نفر معتادین زرکی هستند و 25% خانم‌ها و 75% مردان می‌باشد.
آیا شما خدمات دارین به خاطر از این معتادین؟
ما در دولت خدمات کاهش اضرار داریم که کاهش اضرار یک بست کامل است که تقریبا 19 اجزا داره. در او ما پروگرام نیدل سرنج پروگرام داریم که برای مریضا برای معتادین زرکی سرنج نو داده میشه و سرنج استفاده پس جمع‌آوری میشه. دیگه خدماتی که معتاد آماده میسازیم که کتش مشاوره میشه تا که برای بخاطر جایوی خود معاینه کنه. دیگه خدمات آگاهی دهی هستن برای اونا آگاهی داده میشه و دیگه ما پروگرام ما تداوی ارزی داریم. در ده ولایت تقریبا 24 مراکز داریم که همین خدماتی که پیشتر گفتیم بسته کاهش اضرار عرضه میشه و در 5 ولایت مراکز تداوی ضد ویروسی داریم: کابل، هرات، ننگرهار، بلخ و خوست. گفتم میتونیم که 50% در بین اونا معتادین هستند که زیر تداوی ضد ویروسی
یعنی
هستن.
موجودیت ویروس ایچ آی وی یا ایدز بیشتر در میان معتادین است؟
بله، در 2290 نفر 962 نفر معتادین زرکی است که مبتلا به ایچ آی وی است.
چی راههای دیگه وجود داره بجز این که در مراکز تداوی یا تحت تداوی قرار بگیرن یا از خدمات سیش استفاده کنن؟
اول این است که باید ما زیاد سر اویرنس یا آگاهی دهی باید بلند شود. ما از میدیا، از مولای مامان اینمی تقاضا داریم که این مردم که مواد مخدر استفاده میکنه باید اونا فهمیده شوه که مواد مخدر استفاده نکنه.
مصاحبه بود با دکتر سمرالدین زازه، معاون بخش کنترل ایدز در وزارت صحت عامه افغانستان.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی هستید. در این بخش برنامه خاطره یک معتاد را میشنویم که در ایران به مواد مخدر مبتلا شده است. این مرد 45 ساله که از ذکر نامش خودداری میکند، در زمان جنگ‌های داخلی به هدف کار به ایران رفته بود و در آنجا توسط صاحب کارش به استفاده از مواد مخدر تشویق شد. این که صاحب کارش چرا وی را به استفاده از مواد مخدر تشویق کرد و وی در این راه با چه مشکلات روبرو شده، این همه را از خود وی میشنویم.
زادگاه ما در کوبند افغانستان شده. بسیار یک بچه سخت کوشش و آدمی اینطوری سست و پوست هم نبودیم. در زمان جنگ بود و چی ما رفتیم ایران. در ایران هم خیلی زمانی دیر سپری کردیم، کارهای سنگینی کردیم که ما 70 متر زیر زمین ما رفتیم چای آب برای ایرانی ها میکندیم. زمستان بود، یک روز آمدیم پلوی صاحب کار ششتیم که پیسه بده برای ما. گفت فلانی خیلی یخ کرده، از بین آب آمده زمستان، این زی یک ذره بخور بهتر میشی. ما گفت می چی هست که ما بخورم؟ تو نمیشناسی، گفتی از کشور خودتان تولید میشه برای ما میاد فلان و چطور اون چی هست؟ گفت تریاگ. یک ذره از همون خوردیم و سبایش هم رفتیم دوباره سر کار رفتیم، خود زیر چامه رفتیم دوباره یک ذره خوردیم، دیدیم که خیلی کار خوب میکنیم بین آب و بعدر افتادار. همینطوری کم کم و کم 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 گرفتار اعتیاد شدیم. بله، جوانایی که از ایران میاد کل گرفتار تریاک شده. زمانی که ما کار میکردیم، زحمت میکشتیم، بهترین زندگی داشتیم و کل مردم، حتی ما در ایران که یک فرد افغانی بودیم گرفتار اعتیاد نبودیم. خوب یادم است هفته یک بار کلم و کوچک ما از خانه میبرامدم، ایرانی و افغانی در ما سلام میکرد. عزت و آبرو، حتی در جایی رسیدیم که اینجا الان از پیش یک دکان که تر شویم برو گمش پودری سگ یک نفر گمشو نمگم، بان حیوان است ولی پودری رو برو گمشو. دو تا دختر داریم، یک پسر داریم. حالا کدام انسان حتی برای حیوان فرض مثل فرزند شیرین است. ما که الحمدلله انسانیم، مسلمانیم، برای هر انسان اولادش عزیز است. چند تا برادر داریم، اینا زیاد قصه ما نیست. تقریبا ما از سن طفولیت پدر و مادر از دست یک جا دادیم. این مواد یک چیزی است که دیگه کل چیزی تا سرپوش میکنه، هیچ نمیفهمی که تو چی داری یا نداری، فقط در فکر و نموزی که اینمی ساعت خمار نمانی، اینمی ساعت برای تو دارم نشه باشی. اگران در فکر میکنم چرا ما زنده ماندیم، برای چی زنده ماندیم.
خاطره تلخی یک معتاد را شنیدید که در ایران با مواد مخدر رو آورده بود و حال هم آهسته آهسته به لحظات اخیر برنامه نزدیک می شویم. در این بخش برنامه درامه زیبایی را برای شما آماده ساخته ایم. عبدالله به حالت غمگین و وارخطایی به خانه می آید و به گریه و زاری به پدر و مادر خود می گوید که مرا ببخشید، دیگر این کار بد را نمی کنم. این که عبدالله را چی شده؟ و اصل قصه از چی قرار است؟ در این درامه می شنویم که محمد عیاض ترنک تهیه کرده است.
چرا بچه؟ تو رو چی شده؟
بادر مرا ببر، ما دیگه پرور نمه کشم.
برو گم شو، تو در بین قوم و قریه بینی ما را بریدی. اودر اودر زاده سر ما خنده کدن. حال میگی که دیگه توبیم است؟
خیر بادر، دیگه تو بد نمه کنم، تو فقط مرا پیش دکتر ببر. خیر،
دروغ نگو، ای بار چندم است که تو برم دروغ میگی. دیگه سر گفت باور کرده نمیتونم.
خیر از بابی عبدالله، یک دفعه بمیگه پکوی بچیت گوش کو که امو چی میگه.
بس بس، دیگه تپوشی نکو، دستی تو زنکه است که بچه به اینمی حال روز رسیده.
مادر جان، بابیم خو گپ ما را قبول نمیکنه. خیر تو برش بگو.
خیر بابی عبدالله، ای دفعه ببخشیش. نمیبینی که بچیت پیش پایاید مفته و برادوز روزاری میکنه؟ از خاطر ما ای دفعه ببخشیش.
سعیس، گپتا قبول میکنم، اما نمیفهم که ای دفعه چی تو پشیمان شدی.
امروز به خاطر نماز خواندن مسجد رفتم، کسایی که پیش رویم گپ زدن همه تونستن، اونا وامر از مسجد بیرون کردن. مرم گفتن برو پدری، تو بوتار دزی میکنی.
برات خوب میگن نه؟ چند کرد بوتار از مسجد دزی کردی؟ آلا دست تو مده ای قریه بالا سیل کرده نمیتونم.
ای تو نگو مردکه، در دو بلای بچیم دفر قصرشان بخوره. بچه میگه دگه پودر نمیکشم و تو قبول نمیکنی. چرا تو میکنی؟ از خدا بتر.
خوصه ایست، اگر تصمیمت برای لاکدن پودر است باشه، سباب خیر به کلینیک و لسوالی میبرمت، اگر خواست خدا باشه جور میشی.
ای بار تصمیم قاطع گرفتیم، شما خود دیدیم که چطور پودر اعلام میکنم. بعد از این از دست ما در قریه شرمنده نخواد شدین.
الهی شکر خدای
درست است بچه، حال خو ناوقت است، سبا صبح بخیر در کلینیک میبرمت.
دکتر صاحب اجازه است؟
بفرمایین بفرمایین بیاین.
السلام علیکم دکتر صاحب.
و علیکم السلام.
سلام علیکم دکتر صاحب.
و علیکم بچه، بیاین دیچین که بشین.
دکتر صاحب، ای جوان بچه ماست، ایران برای کار رفته بود، از اونجا پودری آمد، 6 سال میشه که پودر میکشه.
خدایا چی جوان خوبه، مگر پودر اتو زرد و سار ساختش مثل چوب خشک. خب بچه جان، آل خودت بگو که خودت چی تصمیم داری؟
نیت کردیم که پدر علاج کنم و خودت تداوی کنم دکتر صاحب.
بسیار کار خوب میکنی بچم. کاکا، بچه‌ت مریض عادی نیست، تداویش وقت زیاد کار داره.
دکتر صاحب، بچه‌م خو مریض نیست، تنها پدر میکشه.
کاکا، نشه یک مریضی کلان است، برای معتادین دکترای خاص میباشه و شفاخانه خاص دارن. ما ایجا در کلینیک اولسوالی تداویش کده نمیتونیم.
دکتر صاحب، خیلی که اینجا تداوی نمیشه، کجا ببرمش؟ کاکا جان به شفاخانه ولایت ببرینش.
دکتر صاحب ما یک پیسه نداشتیم که تا شفاخانه ولسوالی بیاریمش، از مجبوری سرخر آمدیم، کل روز منزل کردیم، سرخر تا ولایت چه رقم بریم؟
کاکا ما پیشتر برات گفتم کی مریض عادی نیست، شفاخانه خاص داره، باید دونموج بستر شود.
دکتر صاحب تو خوب میگی، اندی والای دیگه ماما موجا بستر بودن، حال جور تیار رستن. بابا مرا ماما موجا ببر.
ای بچی کاش که پیسه می داشتم، اما چی کنم، ادست خالی چیز جور نمیشه.
خیر کاکا، از یک کس پیسه قرض کو، بچه جوان است که خوب شد باز کار خواد کد و قرض خود خودش خلاص میکنه.
دکتر صاحب به غریبا کی کس قرض میده؟ این خوب وظیفه حکومت است که در هر ولسوالی برای معتادا کلینیک بسازه، مردم غریب کی تا ولایت رفته میتونن؟
چطور خواهد شد بابا؟ تداوی من هم میشه؟
نه بچه اینجا تداوی تو نمیشه و توان رفتن به ولایتم نداره. ما یک پدر بدبخت هستم که بچه‌ام پیش روی مثل شمع می‌سوزه و من طرفش می‌بینم.
شنونده های محترم رادیو آزادی، مطالب و داشته های این هفته کاروان زهر همین قدر بود. تا برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می‌سپارم.